مرحوم شیخ شریعه به دنبال تأیید مطالب خودشون در اینکه دلالت لا ضرر و لا ضرار بر نهی و تحریم است نه بر حکم وضعی، به نحوی که شامل موارد معاملات و عبادات و امثال ذلک نمیشه، یکی از اون مطالب را تبادر ذکر کردن و این بیان که اگر ما این جمله را به عرف عرضه بداریم، اون چه که تبادر می کند همین معنای حرمت و معنای نهی تبادر می کنه، نه معنای نفیه. معنای لا ضرر ای لا تضرر، معنای لا ضرار ای لا یضر احد به احد. پس بنابراین اون تا خود در اینجا دلالت بر مبالغه میکنه، چون بالای نفی جنس آمده مبالغه رو میرسونه، اما که مراد مولا همون نهی و تحریم. روی این حساب و چون تبادر علامت حقیقت است، پس بنابراین لا ضرر در اینجا در همون نهی استعمال شده. عرض کنم در اینجا اون چه که مورد نظر در کلام ایشون این است که تبادر همیشه به مراد استعمالی میشه دلیل باشه، نه به مراد تفهیمی. تبادر برای تعیین مراد از لفظ است، نحو موضوع له. اینی که میگن علامت حقیقته، این یعنی از بین موارد استعمال حقیقت و مجاز معین حقیقت لفظه. اما اینی که ما مراد تفهیمی رو از این کلام بفهمیم، این به تبادر کاری نداره، این به قرائن و شواهد و ظهورات و مناسبات و ملابساتی که بین مخاطب و بین متکلم وجود داره به این محقق، و اصلا بحث تبادر در اینجا نمیاد. و ما هم یک همچنین معنایی رو از لا ضرر و لا ضرار نمی فهمیم که به معنای نهی باشه، بلکه اون معنا راجحه که معنای همون نفی خودشه. بعد مطلب دیگر این که اهل لغت در اینجا معانی که آمدن برای لا ضرر و لا ضرار همچون لسان العرب و تاج العروس و ابن اسیر و امثال ذلک بیان کردن، اینها به معنای نهی گرفتن، ای لا یضر احد. و کلام اهل لغت در موارد استعمال حجت است، بنابراین دلالت نهی در این قاعده متعین. این مسئله هم مورد بحث به جهت اینکه یک وقتی لغوی در مقام بیان موضوع له لفظه، یک وقتی لغوی در مقام بیان موارد استعماله. به عبارت دیگر یک وقتی لغوی معنای حقیقی لفظ رو میخواد بیان کنه، یک وقتی اون معنا و مقصود لفظ را از لفظ میخواد بیان کنه. در وهله اول کلام لغوی حجت است از باب خبرویت و دلالت عقل و سیره بر این مسئله، ولی در مرحله دوم وقتی از مسئله دلالت حقیقی فارغ شدیم، در اینی که لغوی آمده موارد استعمال رو بیان کرده دلیل نمیشه برای اینکه قول او حجت باشه، و اینی که لغوی بیاد بگه که اینی که از لا ضرر و لا ضرار منظور لا یضر رو هست به معنای تعیین معنای مجازی یا به معنای تعیین معنای ملازمی او هست، که آیا از باب رفع موضوع است، به رفع حکم است به لسان رفع موضوع، یا از باب عرض می شود که رفع حکم است با عرض شود حضورتون که ملابستی که با رفع موضوع داره، این رو دیگه لغوی نمیتونه بگه، به خاطر اینکه لغوی فقط میگه در مواردی که بخوان رفع حکم بکنن لا ضرر ولا ضرار میگن، اما این لا ضرر ولا ضرار گفتن از باب مجازه یا از باب غیر مجازه دیگه به اون مربوط نیست، اون دیگه به متفاهم عرفی برمیگرده، اون دیگه به ذوق و سلیقه هر شخصی برمیگرده که چگونه استفاده میکنه از محاورات. چه بسا ممکنه منظور افراد از لا ضرر و لا ضرار معنای مجازی باشه، مانند رأیت و اسدن فی الحمام، و چه بسا ممکن است منظور از لا ضرر و لا ضرار همون معنای اصلی باشه، منتها اون معنای نهی به دلالت تلازم باشه، تلازم بین اون معنا و معنای نفی باشه. پس بنابراین از این نقطه نظر هم کلام لغوی حجت نیست، اضافه بر این که بعضی از افراد مانند سیوطی و امثال ذالک استفاده نهی و تحریم را از این لا ضرر و لا ضرار نکردن و این قاعده را مترد در بسیاری از ابواب فقه میدونن که قطعاً با دلالت تحریمی و نهی به این معنایی که آیون کردن در تنافی هست. این هم یک مطلب. مطلب دیگر این که میفرمایند در بعضی از روایات داریم که ایشون این روایت رو ترجیح میدن بر این که داریم لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، خب به مناسبت و تطبیق بین صغرا و کبرا که لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن هست، چون جهت ایمان در اینجا لحاظ شده، معناش معنای نفی ضرر دیگه نمیشه باشه، ضرری بر مؤمن نیست، در حالتی که ما میبینیم نخیر در خارج ضرر بر مؤمن هست، ضرری بر مؤمن نیست، در حالتی که میبینیم ضرری بر مؤمن هست. پس به قید علی مؤمن، این علی مؤمن قرینه می شود و تأیید می شود که منظور از لا ضرر معناش لا تضر روی نهیه، بر مؤمن ضرر روا مدارید، مؤمن را اذیت نکنید، که این معنا معنای تحریمیه به مناسبت بین علا مؤمن و لا ضرر. عرض کنم حضورتون که اشکالی که در این صورت باز بر ایشون وارد میشه اینه که اولا خود شما قبول ندارید که علی مؤمن در این سو آمده، شما لا ضرر و لا ضرار را قبول دارید و قید علی مؤمن را اضافه می دانید، وقت چگونه ممکنه که علی مؤمن را به عنوان قرینه معینه برای تحریم ذکر کنید؟ یه وقتی شما علی مؤمن را قبول دارید و میگید که قاعده با علی مؤمن آمده، خب یه مسئله. وقتی شما علی مؤمن را قبول ندارید میگید در بعضی ها علی مؤمن هم، در بعضی ها فل اسلامه و در بعضی همی چیزی نداره، درست شد؟ این اشکال اول. اشکال دیگر این که علی مؤمن باعث قرینه معینه نمیشه، بله مناسبت حرمت و نهی را از دیگر مناسبات راجح قرار میده، اما نه اینکه به عنوان یک قرینه معینه بیاد و استفاده تحریم شما بکنید و بعد بقیه احتمالات را دفع کنید و بر روی این احکام بار کنید. لا ضرر و لا ضرار معنیش این چی؟ حالا ما بدون با نفی هم میکنیم، یعنی ضرری بر مؤمن نیست در اسلام، ضرری بر مؤمن نباید باشه، ضرری بر مؤمن نیست. خب استفاده نهی هم ما در اینجا میکنیم، استفاده نفی هم میکنیم، ما در وهله اول میگیم استفاده نفی است و از این نفی استفاده نهی هم میشود، قضیه کجاش اشکال داره؟ پس بنابراین باز علی مؤمن درست قرینه می شود برای اینکه دلالت نهی بهتر است، ولی قرینه معینه هیچ وقت نخواهد شد. مضافا به اینکه اصلا علی مؤمن نداری، در بعض از روایات داری و شما اینو قبول نداری. باز مطلب دیگری که ایشون بیان میکنه این است که میفرمان در یک روایتی داریم، در روایت ثمره، که انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار. این به مناسبت انک رجل مزار که صغرا هست برای لا ضرر ولا ضرار، در اینجا استفاده تحریم میشه، به خاطر اینکه نمیخواد بگه لا ضرر ولا ضرار ضرار نیست، چون این شخص اول گفته انک رجل مزار، تو در خارج ضرر زدی، نه اینکه بخواد بگه ضرری نیست. ضرری نیست، خب این ضرر هست، این آقا در خارج ضرر زده، این به انصاری ضرر زده، پس لا ضرر ولا ضرار یعنی چی؟ پس به مناسبت بین صغرا و کبرا که اول گفته انک رجل مزار، اثبات ضرر کرده برای این شخص چی؟ ثمره. از اون طرف نفی ضرر میکنه از این طرف. خب این دوتا با هم دیگه چطوری جمع میشن؟ از اون طرف اثبات ضرر شده انک رجل مزار، از این طرف داره نفی ضرر میکنه، میگه لا ضرر ولا ضرار. خب این چطوری بین هم جمع میشن؟ پس ما اگر بخوام جمع بکنیم بین این دو را، به این نحو باید جمع بکنیم که بله انک رجل مزار، عرض کنم ان معنای رجل مزار اینه که انک رجل مزار، تو ضرر زدی، و لا ضرر ولا یعنی لا یجوز الضرر، ضرر جایز نیست. لا تزور، لا تزار به احدن، لا تزار به الانصاری، نباید ضرر بزنی به انصاری. که بین صغرا و بین کبرا بشه چیکار کرد؟ تلفیق کرد. اینم دلیل میشه ولی که چی؟ عرض کنم حضورتون که باز این مطلب درش نظره، به جهت این که خب انک رجل مزار دال لا ضرار جور در میاد، ولی با لا ضرر چطوری جور در میاد؟ انک رجل مزار ولا ضرار، خب درست، تو مزاری و نباید ضرر برسانی، اما لا ضرر رو چیکارش میکنی شما در اینجا؟ لا ضرر میگه ضرر نیست، میگه نمیشه لا تضر، چون اون مزاره، مزار با ضرر یکیه، ولی با لا ضرر که یکی نیست. پس بنظر با هم دیگه وفق نمیدن در اینجا. بعضی قائل شدن ولی کن خود ایشون که قائل نشدن. یک ثانی این که اگر ما توافق بین لفظ و دو صغرا و کبرا رو بیان کنیم، ما از باب توافق میاد، در اینجا مزاره، در اونجا هم ضراره، وقت ضرر در اینجا سرش بی کلام میبود، ضرر وقت میشه چی؟ پس بعد ضرر رو ما معنی نفی بگیریم، لا ضرار رو معنی نهی بگیریم، پس نصف کلام میشه نفی، نصف کلام هم میشه نهی. لا ضرر یعنی حکم ضرری تشریع نشده، لا ضرار یعنی لا تزار احد به احد، لا یزار احد که تو انصاری هستی. خب این نصف کلام نب، نصف کلام هم چی؟ نه. اینا به قرینه انک رجل مزار میگن دیگه. اگر بگن انک رجل زار، خب باز لا ضرر چی جو در میاد، ولی مزار، مزار با ضرار جو در میاد، باز لا ضرر جو در میاد. خب اگر اینطوره پس ما همینه میگیم، جواب اینو میدیم، میگیم که انک رجل مزار فقط اثبات ضرر بر این کرده، یه کاری به ضرر و ضرار دیگه در این صورت نداره. و از این طرف ما اینو میگیم، میگیم انک رجل مزار در اینجا فقط اثبات ضرر بر انصاری کرده، نه بر عد میشود که حضورتون ضرر به احدن، میگه از ضرر از تو سر زده. و ما در قاعده یه حکم کلیتری بیان میکنیم، یعنی هم نفی حکم ضرری در اینجا میکنیم و هم حکم چی رو میکنیم؟ ضرار را بر نهی را در این صورت میکنیم، که خب در این صورت باز باید اول به نفی بیان بشه، بعد از نفی استفاده چی بشه؟ نهی بشه. لازم نیستش که در اینجا اراده اراده نهی باشه. جناب آقای شیخ شریعت، یه وقتی شما میگید که ما از این کلام اراده نهی میکنیم، یه وقتی میگیم نه اراده نفی میکنیم، نهی به تبع اثبات میشه. خب حرفی که ما میزنیم، حرفی که خیلی ها میزنن، ولی اینی که بگید نه نفی استفاده نمیشود، نهی است به لسان نفی، یعنی مجازن چیشه؟ در نفی الان استفاده شده، یعنی در واقع به جای اینکه بگه لا تزر گفته لا ضرر، به جای اینکه بگه لا تزار رو گفته چی؟ لا ضرار. این خلافه، صحبت در این. ولی اگر ایشون بگن که در اینجا در نفی خودش استعمال شده، بعد به تبع دلالت بر نهی هم میکنه، خب در این کسی حرف نداره و با این صغرا هم که وف میده، اشکالی هم در این صورت نداره. اینم یک از شبه داره تو این که مطلب دیگه. و مطلب دیگری که در اینجا هست این است که ایشون دیگه از صاحب عناوین هم که سید فتاح باشه آمدن این نقل کردن، بر این که ایشون هم قائل است بر این که سیاق روایت این تأیید میکند این دلالت نهی را، که این سیاق هم یک ادعاست و سیاق یه وقتی به عنوان قرینه معینه مورد لحاظ قرار میگیره، یه وقتی به عنوان رجحان میخواد مورد لحاظ قرار بگیره، در هر دو شقش اشکاله. اگر به عنوان قرینه معینه باشه، نخیر، سیاق در اینجا قرینه معینه نیست بلکه در اینجا راجحه، قرینه معینه در اینجا مخدوشه. اگر شما بگید سیاق روایت که لا ضرر ولا ضرار باشه به عنوان نهی، مانند لا رفث ولا فسوق ولا جدال که در اونجا نهی میگن لحاظ شده، در این صورت قرینه راجحه میتونه باشه، درسته، قبول داری، ولیکن در اینجا ما این قرینه راجحه را باز نمیتوانیم بپذیریم، چون در مورد لا ضرر ولا ضرار همون سیاق سیاق نفی است، نه اینکه سیاق نهیه، و این ادعایی است بدون دلیل. پس بنابراین ما حاصل کلام مرحوم شیخ الشریعه این شد که لا ضرر ولا ضرار دلالت بر نهی میکند، وجوهی را برای تأیید این احتمالشون ذکر کردن که در تمام این وجوه خدشه وارد میشه و کلامیشون نمیتواند حد میشود که چی بشه؟ احراز بشه. این کلام مرحوم شیخ الشریعه است. تا بعدن بریم سراغ سایر احتمالاتی که در این قاعده ذکر کردن، تا ببینیم کدام یک از اون حد میشود که احتمالات در اینجا راجح. وقتی که سر فاش بشه دیگه شیرازه امور از دست میره دیگه، کمک بگیرید، شما کتمان بکنید، این خود کتمان براتون چیز میاره، قوام میاره، شما رو صبور میکنه، متحمل میکنه در تحمل مشکلات، و ممکنه به واسطه همین کتمان فرج و اینها هم برای انسان پیدا بشه. یا اینکه شما فرض بکنید که مشکلاتتون رو، مسائلی که پیدا میشه و شاید سر باشه، شما اینو برید به دیگران بگید، خب دیگه افشا میشه و اون به اون میگه پلان میکنه و شیرازه کار خلاصه از دست در میاد و کار فحش و پلا میشه و اون حالت اطمینان و اون حالت ارتکاز و اون سکونت و تو معنینه ای که در کتمان برادون پیدا میشه، طبعا او هم از بین میره. همین روایاتی هم که داریم که مؤمن سوال نمی کنه از مؤمن دیگر، حیات، عزت، متانت، علوب مؤمن بالاتر از این است که سوال کنه، نا بخاطر نمی کنه. اوائی بله، صبر و تحمل اینا پیدا میکنه، اون وقت بعد اون انکشاف و فرج حاصل میشه، برای انسان سهل میشه دیگه، برای انسان سهل میشه، شدائد دیگه برای انسان سهل میشه، آسون میشه.